سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در شب گذشته بحث ما حول هفتمین نظریه در باب فلسفه قیام ابو عبدالله سلام الله علیه بود که این نظریه قائل به این هدف برای نهضت ابو عبدالله است که حضرت از اون ابتدا برای تشکیل حکومت قیام کردن، یعنی خروج از مدینه بعد از مکه و درگیری در کربلا همش برای یه هدف بود، اونم تشکیل حکومت. حالا تشکیل حکومت رو یه سر طیف میشه یه جور محاسبه دنیای آخرتی دید، یه سر طیف هم میتونیم باشه که نه، واقعا ابو عبدالله حکومت رو برای این میخواست که احکام اسلامی رو پیاده بکنه. اما حتی اگر ما فرض بریم بگیریم که حضرت برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام اسلامی هم اقدام کرده باشه، این نمیتونه فلسفه قیام حضرت باشه. به هفت دلیلی که عرض میکنم و انشالله این نظریه رو امشب ببندیم. اگر به مقدمه بحث بعدی رسیدیم که رسیدیم، اگر نه که انشالله کل بحث رو فردا شب خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. اولین دلیلی که برای نفی این نظریه میشه بهش اشاره کرد اینه که اگر ابو عبدالله از اون ابتدایی که در مدینه مورد درخواست قرار گرفتن و مورد سوال قرار گرفتن و از ایشون بیعت خواستن، حضرت دنبال حکومت بود، طبیعتاً باید از همونجا حضرت تو شرایط مختلف در زمانها و مکانهای مختلف به این فکر میکرد که کدومش برای تشکیل حکومت بهتره. یعنی تو مدینه بود نگاه میکرد اینجا خوبه مثلا، نه رفتیم مکه اینجا خوبه نه، پس بریم مثلا کوفه. اگر مدینه یا مکه بهتر بود برای تشکیل حکومت، طبیعتاً ابا عبدالله چون هدفش تشکیل حکومته باید بهترین زمان و بهترین مکان رو انتخاب کنه. خب توی شهادت سیاسی به این نکته اشاره کردیم، اینجا از یه جهت دیگری اشاره میکنیم. اگر ابا عبدالله دنبال تشکیل حکومت بود، واقعا مدینه بهتر بود یا مکه یا حتی کوفه، فرض کنیم حضرت به کوفه میرسید. علم امام مفروضه که حضرت میدونه که خب کوفه شرایطش چیه، حضرت در مکه میمون. در مکه ابا عبدالله میتونست تشکیل حکومت بده. به جایی که تحلیل بکنیم واقعیت تاریخی رو نگاه کنیم، عبدالله ابن زبیر با مقبولیتی بسیار پایین تر از ابا عبدالله و بدون مشروعیت تونست حکومت تشکیل بده. در مکه پایگاه حکومت خودش رو قرار داد، مدینه رو همراه کرد تقریبا، بعد شروع کرد رفتن سراغ عراق. یعنی بعد از اینکه یزید هلاک شد، شروع کرد از مردم عراق یعنی کوفه، بصره و موصل برای خودش بیعت گرفتن. خب ابا عبدالله که مقبولیتشون به مراتب بیشتر از عبدالله ابن زبیر بود، مشروعیت هم که داشتن. اگر ابا عبدالله واقعا دنبال تشکیل حکومت بود، در مکه میماند. ایام حج بود، مردم از اقصا نقاط کشور اسلامی اومده بودن، اونا رو به خودش همراه میکرد، مکه رو میکرد پایگاه، مردم مدینه به تبع همراه میشن. این که میگم همراه میشدن در بیعت و حکومت به این معنی نیست که یاری میکردن حضرت رو ولو به شهادت برسن، ولی همونطور که در مدینه عبدالله ابن زبیر جایگاهی نداشت، رفت مکه تشکیل حکومت داد، کلی از مردم مدینه با او همراه شدن. حتی بعضی ها معتقدن قیام مردم مدینه علیه یزید تحت تاثیر عبدالله ابن زبیر بود، یعنی او بود که مردم مدینه رو تحریک کرد که قیام بکنید و با من همراه بشید. به این خاطر یکی از دلایلی که امام سجاد علیه السلام در حالی که در مدینه بودن با قیام مردم مدینه همراهی نکردن، یکی از دلایلش این گفته شده که حضرت دید اینها نیتشون یه نیت خالص و درستی نیست، دنبال اینن که مثلا با عبدالله بن زبیر همراهی بکنن، ولی حضرت همراهی که نکردن بمانن، از در خارج شهر یه جایی داشتن، رفتن اونجا و راد نزدیک 300-400 نفر از خانواده اموی هایی که احساس نگرانی میکردن از این قیام، حضرت همه اینا رو در خانه خودش و در اون باقی که در خارج مدینه داشتن جای دادن. یعنی مقاومت نکردن که بنی امیه با ما چنین کرد، حالا ما هم زن و بچه اینا رو رها بکنیم که انقلابیون مدینه مثلا به اینها تعرضی بکنن، که حالا اون جریان مفصل محل بحث ما نیست. اگر ابا عبدالله دنبال تشکیل حکومت بود، با علمی که امام داره نسبت به موضوع کربلا و شهادت، باید تو مکه میموند، اونجا به مراتب مطمئن تر بود. حالا اونجا موند، مکه و مدینه رو همراه کرد، از کوفه بیعت گرفت، بسیار خوب، عراق و حجاز همراه شدن، حالا حضرت بره کوفه، نظامی هایی که در اونجا هستن و بصره و موصل رو با خودش همراه بکنه برای جنگ با شامیان و سرنگونی یزید و مثلا بنی امیه اقدام بکنه. محاسبه منطقی تاریخی میگه مکه جای بهتری بود برای تشکیل حکومت. این اولین نکته به جهت تاریخی. این که داریم میگیم در نقد این نظریه است، نه اینکه بگیم واقعا چرا عبدالله همین کارو نکرد. چون عبدالله دنبال یه هدفی بود که اون هدف ماندن در مکه اقتضاش نبود. دوم این که توی نظریه ادعا شد که امام حسین علیه السلام دنبال تشکیل حکومت بوده. چرا؟ چون هم در مدینه میگه نحن احق بالخلافت والبیعه و نصبه و تصبهون، ما صبر میکنیم شما هم صبر کنید که ببینیم اینا احق بالخلافت والبیعه، ببینیم ما استحقاقمون بر خلافت و بیعت بیشتری یا شما. بسیار. و جمله دیگری که حضرت در جای دیگه میگن که این حق ما بود و غیر ما اینو قصب کرده. این جمله که ابا عبدالله میگن ما احقیم به خلافت و بیعت، فقط در مورد خودشونه؟ خب همین در مورد امام سجاد علیه السلام مطرحه، همین در مورد امام باقر علیه السلام مطرحه، برید تا امام عسکری سلام علیه، اصلا در مورد امام مجتبی علیه السلام هم مطرح بود، نباید با معاویه صلح میکرد. اگر این که ما در خلافت شایستگیمون بیشتره این دلیل قیامه، خب همین دلیل در مورد بقیه اهل بیت هم بوده. یه نکته رو شب اول عرض کردم، گفتم ما یه وقت برای حل یه مسئله یه نظر میدیم، باید حواسمون به این باشه این نظری که ما میدیم چه تبالی داره، چه آثاری داره. اگر شما تو نظر شهادت سیاسی گفتید مؤمن به ظلم که رسید اگه نتونه ظلم اثر را برداره باید عملیات استشهادی بکنه، خب بلافاصله همه میگن چرا امام کاظم علیه السلام عملیات استشهادی نکرده، چرا امام عسکری علیه السلام نکرده، چرا امام هادی؟ خب اگر شما قاعده درست کردین، سوال نسبت بقیه اهل بیت هم ایجاد میشه و اون وقت نمیدونیم توجیه بکنیم که تقیه هم یه جایگاهی داره در هدایت امت. اینجا هم اگر شما گفتی تشکیل حکومت یعنی چون اهل بیت استحقاق بیشتری دارن باید به سمت تشکیل حکومت حرکت بکنن، خب یه مخالفی خواهد گفت بقیه اهل بیت هم استحقاقشون بیشتر بوده، چرا برای تشکیل حکومت حرکت نکردن؟ با اون وقت ما پاسخی نداریم، شرایط و اینا همه رو باید بزنیم بر حرکت کنیم. می اومدن سراغ امام صادق علیه السلام که آقا یه کاری، حضرت نگاه میکرد یه شیعه داغی که الان جو گرفته، یه جای دیده یه ظلم میکردن رأی گردنی زده بالا که آقا یه کاری بکنید، حضرت میرسن این الان اوج گرفته 5 دقیقه دیگه یخ میکنه، میفرمودن که الان وقتش نیست، پرنده قبل از این که بالش سفت بشه اگه از اون لانه خودش حرکت بکنه او رو شکار خواهند کرد، کنایه از این که هنوز موقع پرواز نرسیده، موقع قیام نرسیده. خب حضرت دیگه نه دیگه، چون شما استقامتتون بیشتره یالا شروع کنید و دست به یه حرکتی بزنید. نکته سوم، اگر بگیم حضرت به دنبال تشکیل حکومت بود در کل قیام، داریم حضرت رو متهم میکنیم به این که حتی به اندازه بقیه اطرافیانش توان تشخیص و تحلیل واقعیت جامعه اسلامی رو نداره. واقعا ابا عبدالله چجوری فکر کرده بود که فهم کرد میتونه حکومت تشکیل بده؟ چه فکر کرده بود با خودش؟ اینو میشه سوال کرد. شما میخوای از مدینه حرکت بکنی، چجور حرکت میکنی؟ چقدر باید همراهی میکنن؟ حالا گاهی اوقات برخی از عزیزان میخوان یه روزه ای بخونن، میگن بله ابا عبدالله از مدینه با چه جبروتی حرکت کرد، چنین چنان. اینطور نبوده. عبارت اینه که ابا عبدالله میفهمد فخرج منها خائفا یترقب. این عبارت در مورد کیه؟ حضرت موسی علی نبی و علیه السلام. یعنی ابا عبدالله با خوشی و خرمی با شکوه و عظمت از مدینه حرکت نکرد، در حالی حرکت کرد که خائفا یترقب، یعنی هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. یه جوری تصویر میکنن که بعد مثلا گریز بزنن به بعد از ظهر روز 11 که مثلا اینا با چه شرایطی. آره، حرکت کاروان با حضرت زینب سلام الله بعد از ظهر 11 خیلی غمناکه، اما حرکت ابو عبدالله از مدینه با شکوه و بدرقه همراه نیست واقعا. خب ابو عبدالله، این وضع مدینه است. مکه هم که شما وارد شدی میگی میخوام حرکت بکنم، من کار نبازلن فی ناپنم، کسی حرکت نمی کنه. یه نقلای هست که حتی 1000 نفر با حضرت همراه شدن، ولی خب بعد تو را ول کردن حضرتو. این شرایط امام حسین علیه السلام این شرایط رو نمیبینه و متوجه نمیشه که این شرایط شرایط خوبی نیست. در کنارش ابا عبدالله مردم کوفه رو نمیشناسه. خب قبلا به حضرت گفتن، به حضرت هم دیده، این مردم با امیرالمؤمنین سلام الله علیه چیکار کردن؟ ابتدایی که حضرت شروع میکنه مثلا تو جنگ جمل، عبارت امیرالمؤمنین خیلی پرتمجید نسبت مردم به کوفه تو جریان جمل. ابتدای صفین هم خوبن، اما بعد ببینید کار به کجا میرسه. حضرت میگه بریم جنگ، میگن الان تابستون گرم، الان زمستون سرده، الان بهار فصل کاشته، الان پاییز فصل برداشته. حضرت چی میگه من دیگه عرض میکنه، با چه کلمه از اینا یاد میکنه. خب ابی عبدالله این دوران رو ندیده. امیرالمؤمنین کی به خلافت رسیده؟ 25 سال بعد از شهادت پیامبر عزیزمون، یعنی ابا عبدالله 30 خورده سالشون بوده. پس این نمیدی حضرت کودک بوده، ندیده، متوجه نشده، کامل مردم کوفه رو دیده. با امام مجتبی علیه السلام چیکار کردن؟ اون جریان صلح و نخیله و 8000 از 12000 برن و اون وضعیت. خب یا ابا عبدالله شما به عنوان یه مؤمن کیس واقعا نمیبینی این مدینه، این مکه، اونم کوفه، چجور برای تشکیل حکومت حرکت میکنی شما؟ شما که بگی فلسفه قیام اینه، و باید به این سوال جواب بده چطور ابو عبدالله نتونست تحلیل بکنه که از این مردم خیلی در نمیاد و با او خواهند کرد آنچه که کردن. مطلب چهارم اینه که ابا عبدالله در مقابل هشدارهایی که بهشون میدادن واکنششون چی بود؟ اگه حضرت دنبال تشکیل حکومته و به این امر مطمئنه، وقتی کسی هشدار رو تحذیر میده، حضرت باید بگه نه اینطور نیست، شما اشتباه میکنی، من تحلیلم اینه که ما میریم و چنین چنان کنیم. عبارت حضرت در گفتگو با کسانی که حضرت رو میخوان باز بدارن و هشدار میدن، اثر خیرخواهی واقعا که آقا این مردم کوفه، الکوفی، لا یوفی، اینا اهل وفای بد نیستن. البته اینم بگم، حالا چون اینو عرض کردم تو پرانتز الان به ذهنم زد، در مورد مردم کوفه یه حرکت حساب شده ای هم هست که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. این یه ذره آره یه ذره نه. ببینید کوفیان همون مردمی هن که امیرالمومنین بالاخره یاری کردن و روی در یه برهی، همین ها بخش عمده 4000 نفر باقی مونده سپاه امام مجتبی علیه السلام هن، همین ها خونخواه ابا عبدالله هن، هم تبابین هم مختار. بسیاری از صحابه بعدی امام باقر و امام صادق و حضرت رضا علیه السلام مردم کوفه هن. لذا یه دست جائلی هست که میخواد کوفی رو بلکل و فلکل بزنه. اینو مراقب باشیم. ولذا ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. خب تو جنگ جمل همین مردم کوفه بساط جنگ جمل رو جمع کردن، تو جنگ صفین اون رشادت هایی که کار رو به پیروزی داشت میرسون همین مردم کوفه بودن. این چجوری اتفاق میفته؟ شما مثلا قیام مختار رو ببینید، چقدر حدیث علیه او جعل میکنن. سه گروه میخوان مختار رو بزنن. یک،
بنی امیه، چون بیچارهشون کرد دیگه، بسیار از اینها رو کشت و خون ابا عبدالله رو بالاخره انتقامش رو او گرفت. دو، بنی زبیر. چرا؟ چون حاکم اونها رو عبدالله ابن مطیع رو بیرون کرد و کوفه و بصره و اینها رو از موصل از دست اونها خارج کرد، مدتی اونها گرفتار بودن. سه، اشراف عرب به واسطه بهایی که به ایرانی ها داد، اشراف عرب و جاهلین عرب نسبت به جناب مختار خیلی عنودن. این سه گروه حدیث درست کردن. فراوان از این که مختار ادعای امامت کرده، خب یعنی میگن کیسانیه به او ربط داره، داره که این کذبه، تا این که او دنبال قدرت بود، فلان اجازه امام سجاد علیه السلام رو نداشت، سر خود بود، همه دروغه. من اون اولین بار که سریال مختارنامه پخش شد، حالا قبلش اینجور جسته گریخته چیزایی رو دیده بودم، چون خیلی مردم سوال میکردن و منم حدس میزدم که از این بعد ما مهمونی هم که بریم در مورد مختار میپرسن. یک بار رفتم شروع کردم منابع رو مجدد مطالعه کردم، یعنی مثلا چند جلد کتاب جدید خوندم. این که جناب مختار یه جای محاسبه گری کرد، درسته، تو صلح امام مجتبی علیه السلام مختار نگاه کرد به دو طرف، به جهت نظامی گفت حسن بن علی پیروز نمیشه، در حالی که او حق نداشت محاسبه گری بکنه. امام زمان هر چی گفت بگی چش. در جریانی که رفت از مردم خارج کوفه بیعت بگیره و برگرده، و وقتی برگشت جناب مسلم به شهادت رسیده بود، مختار اگر با همین قبائل وارد کوفه میشد، شاید کوفیایی که ترسیده بودن متنبه میشدن، ولی یه نگاه کرد به عبیدالله و جایگاهش و به قبائل، دید سنگین تره، تسلیم شد، زندانیش کردن و زمانی که کربلا اتفاق افتاد این تو زندان. این محاسبه گریای مختار قابل قبول نی. اما در جریان قیام مختار اول رفت سراغ امام سجاد علیه السلام. حضرت تو دوران تقیین مطلقا نمیتونن چیزی بگن، وقتی سوال کرد از سکوت کردن. اومد سراغ محمد حنفیه. محمد حنفیه عبارتی داره که اگر مثلا یه زنگی هم انتقام برادر ما رو بگیره مأجوره، و اینجا مختار به محمد حنفیه میگه خب چه کنم من. دو نفری بلند میشن میان پیش امام سجاد علیه السلام. محمد حنفیه میگه برادرزاده، مختار اومده سراغ من به او چنین مطلبی گفتم. امام سجاد اصلا یه عبارتی به این مضمون میگن که امر اونیه که واقع شده، یه چنین مضمونی به صورت غیر مستقیم تایید میکنن. بعد که مختار آغاز میکنه سرها رو که برای امام سجاد علیه السلام میفرسته، کرارن این عبارت رو حضرت تکرار میکنن که جزاه الله المختار خیرا، خدا خیر. و اولین بار که سرها رو میارن، امام سجاد علیه السلام تا سرها رو میبینن سوال میکنن سر حرمله هم هست یا نه، که تو اون نوبت سر حرمله نبوده. و بعد حضرت میگن خدا او رو به آتش گرفتار بکنه، و زمانی که این خبر به مختار میرسه، زمانی که حرمله رو گرفته و دست و پای او رو قطع میکنه، او رو میندازه تو روغن داغ. حالا این کار قابل قبولی نیست، اما این شکلی حرمله رو به درک واصل میکنه بنا بر قول اقوا. حالا خدا خیر بده وای میرباقی، نه تو سریال یه جور خواستن مثلا کار رو سبکتر در بیارن، و الا قول قویتر اینه که مختار این ملعونو که گرفت دست و پاشو قطع کرد، او رو انداخت تو روغن داغ، یعنی اینجوری او رو به درک واصل کرد و خیلی با شدت با او برخورد کرد. بعد از این زمان امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما، یه وقتی داره که امام باقر اصلا در صحرای عرفات بودن، در یه خیمه ای یه کسی وارد شد و گفتش که سلام کرد و نشست. حضرت جواب دادند و معرفی کرد خودشو و گفت من پسر مختار صفیم. اونجا میگه که یا رسول الله، این حرفایی که در مورد پدرم میزنن چنین چنان، حضرت فرمودن همه اینها حدیث خوب خوش سند، این حدیث که عرض میکنم، حضرت فرمودن اینها کذبه، پدر تو مهریه زنهای ما رو داد، چون بعد از کربلا در دادن مقرری بنی امیه به شدت محدودیت گذاشتن، سهم اینا از بیت المال نمیدادن که اینا فقیر و ضعیف بشن، مهریه زنان ما رو او داد، او زندگی ما رو هزینه‌ش رو میداد، پدر تو، و خدا به او جزای خیر بده. و خیلی حضرت تعریف میکنن. بعدن هم آدم نگاه میکنه کتابهای متقنی که نوشته شده، به جد از اون بزرگوار تعریف میکنه. یه وقتی دیدم از آیت‌الله بهجت رحمت الله علیه سوال کرده بودن در مورد مختاری که اومده، آقا ایشون فرموده بودن که منتقم خون، خیلی تعریف کرده بودن اطلاع بهجت که خب اون منتقم خون ابا عبدالله بود و معجور است و چنین چنان. این که احادیث رو جعل میکنن نسبت به یه جریان مثل مختار یا جریان کوفه، این مبادا یه مرتبه پرونده یه چیزی رو ببنده. مردم کوفه ضعفایی داشتن، قوتهایی، خدماتی کردن و خیانتهایی، این همه با هم. وقتی میمدن بابا عبدالله میگفتن که نکته چهارم رو عرض میکردم که آقا مردم کوفه چنین چنانن، حضرت میفرمودن صدقته. یکی سیمان بگو بیا آبا عبدالله اینا احتمالا وفا نکنن، حضرت میفرمودن صدقته، درست میگی. یا جای دیگه میفرمودن که تکلم تبع عقل، این حرفی که تو زدی حرف عاقلانه‌ای درسته، حضرت رد نمیکرد اینو. یا میفرمودن انه لیس یخفا علیه، این چیزی که گفتی بر من مخفی نیست، درسته. الرأی ما رأیت، رأی همون چیزی که تو میگی، همون چیزی که تو میبینی، درسته. ابا عبدالله نظر کسانی که هشدار میدادن نسبت مردم کفر رد نمیکرد. خب این چجوری میتونه با نظریه تشکیل حکومت در کل جریان حرکت ابا عبدالله جور در بیاد؟ صدر و ذیلش با هم قابل جمع نیست. نکته پنجم، اصلا فرض کنیم نظریه تشکیل حکومت درست، حضرت از مدینه علم غیب داره یا میدونه که مردم کوفه چنین میکنن، میاد مکه، نامه میرسه، حرکت کرد، میخواد بره کوفه اونجا مستقر شه، بصره و موصل رو همراه بکنه، بعد مدینه مکه دنبال حضرت رو. فرض کنیم همه درسته. خب تو راه مکه به کربلا و به کوفه منزلگاهیست به نام زباله. در منزلگاه زباله پیک اومد و خبر داد که آقا هانی ابن عروه، مسلم ابن عقیل و عبدالله ابن اختر شهید شدن. بس تا الان میگیم درست، اصلا حضرت از اول برای تشکیل حکومت حرکت کرد. خب الان با این اوصاف و حاکم شدن عبیدالله در کوفه و شکستن عهد کوفیان، یعنی تشکیل حکومت دیگر امکان ندارد. بچی ابا عبدالله ادامه داد راهو. عبیدالله انگار وقتی که اومد به کوفه 26 و 27 سالش بوده، اما این پسر زیاد ابن ابیه. زیاد ابن ابی درست آدم بالاخره نامعلوم است به جهت نسل، ازم میگن زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، باباش مشخص نیست، ولی بسیار آدم کیسی بود. یعنی واقعا امیرالمومنین او رو جذب کرد، خدمات کرد. حضرت که به شهادت زن ماویه او رو جذب کرد، این ملعون چون از طرف امیرالمومنین حاکم بود تمام شیعیان و شبکه اینا رو میشناخت، خیلی لطمه زد، خیلی بسیاری از شیعه رو کشت و موانع بیعت یزید رو این برطرف کرد. خب این عتب ماویه هم به او امتیاز داد دیگه، استلحاق کرد او رو. یعنی یه سنتی بود در میان جاهلین به نام استلحاق، یکی است که پدرش معلومه، چرا پدرش معلومه، یه کار ناپسندی میکردن، یک خانومی همزمان جسارتن با 10 تا مرد ارتباط برقرار میکرد، بچه که میخواست به دنیا بیاد اینا قرعه میزدن، یه ظرف آبی میذاشتن، گویهایی یا مثلا یه چوبهایی رو میذاشتن، به نام افراد قرعه میزدن که این بچه مال کی باشه. اگر از این مردها کسی اون بچه رو میخواست، قبلا به اون زن پول میداد که تو اون قرعه اسم منو در بیار، من این بچه رو میخوام، و حالا قرعه کشی میکردن. این زیاد ابن ابی رو هیچکی نخواست، شد زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، چون معلوم نشد که این بالاخره چی به چیه، و مادرش سمیه مثلا اینو بزرگ کرد و اینها. ولی خیلی باهوش بود عبیدالله، در دامن این بزرگ شد، بسیار اون هم کیس بود. یعنی ببینیم کسی که میاد تو کوفه و به طرفت عینی اون جور مردم کوفه رو تو مشت میگیره، این حتما آدم باهوشیه. خب ابا عبدالله عبیدالله رو میشناسه، این عبیدالله باهوش نمیفهمه که نباید پای ابا عبدالله به کوفه برسه، نمیفهمه که باید راه حضرت رو سد کنه و از میان کوفیانی که به حضرت نامه ننوشتن یا برخی از اونها که نامه نوشتن و سوس عنصرن سپاه درست خواهد کرد، حضرت اینا رو نمیدونه؟ معلومه که میدونه، تو مکه به حضرت میگفتن اینا، حضرت اینو میدونست، راه ادامه داد. اگر تشکیل حکومت بود بعد از این ادامه دادن راه دیگه قابل توجیه به جهت منطقی نیست. ششمین نکته، تکلیف علم امام چی میشه؟ ما معتقدیم امام عالمه به غیب و به شهود، ابا عبدالله سلام الله علیه با علم خودش متوجه نمیشد که تشکیل حکومت امکان نداره و ادامه این راه ثمری برای اون نخواهد داشت؟ واقعا میشه اون متوجه نشه و نفهمه اینو؟ علم غیب امام تو مدینه چند بار در کلام حضرت متجلی شده با این عنوان که حسین جان اخرج قد شاء الله ان یراک قتیلا، نه یه بار نه دو بار چند بار. خب اینو حضرت گفتیم، حضرت علم داره. این علم امام با اینکه حضرت دنبال تشکیل حکومته چجوری جمع میشه؟ یا باید بگیم حضرت نمیدونه که خب این قابل قبول نیست، یا اینکه بگیم میدونه و اگر میدونه تشکیل حکومت این وسط چه نقشی رو بازی میکنه؟ و نکته آخر این که با نظریه تشکیل حکومت ما داریم تنازل میدیم قیام ابا عبدالله رو. به چی؟ به این که حضرت صرفاً دنبال تشکیل حکومته، برای تشکیل حکومت به معنای که آقا حکومت را بندازیم احکام اسلام پیاده بکنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه ابتدایی که پیامبر به شهادت رسیدن به خلافت قصب شد نمیتونست حکومت را بندازه، چرا؟ ولی با زور شمشیر حضرت خب بگید من میخوام حکومت را بندازم، عدل رو برپا بکنم. یا ابا عبدالله شما یا امیرالمومنین بخوای حکومت را بندازی، این نهال نوپای اسلام ممکنه کلا از پا در بیاد. بذار شما فعلا صبر کن، بگو صبر تا فعل عین قضا و فعل حلقه شجا، خار در چشم و استخوان در گلو، صبر کن. تشکیل حکومت خوبه اما در هر حال به ای نحوین به هر قیمتی نه. ابا عبدالله میگه من دنبال تشکیل حکومتم. خب شاید تشکیل حکومت تو کوتاه مدت آثاری داشته باشه، اهداف بلند مدت چی میشه؟ ابا عبدالله یه بذری کاش. در اون شرایط چه ثمری داشت؟ تا چند سال این بذر میشه گفت حتی از اون یه مقدار مثلا کوتاهی که از خاک زده بیرون هیچ بروز دیگری نداره. برخی از این درخت ها هستن میگن حالا من ورودی هم ندارم، مثلا میگن این درخت این بکاری سال بعد درخت محصول میده. برخی از محصولات اینجوری مثلا میگن الان میکاری این مقدار سال طول میکشه درختش به اون بلوغ لازم برسه، بعد چند سال میوه میده. یعنی شما یک کشاورز مثلا قبل از 5 سال 6 سال 7 سال اصلا منتظر محصول نباش. کار عبدالله چی بود؟ یه بذری و کاش. اثر این بس تو کوتاه مدت قیام توابین بود، بیدار شدن اگرچه بیفایده. قیام مختار بود، مفید بود. یه ذره جلود خب همون موقع وضعیت جامعه اسلامی چیه؟ فرمایش امام صادق علیه السلام که ارتد الناس بعد الحسین الا صاحب، غیر سه نفر بعد ابا عبدالله همه روی گردان شدن. کیو کیو کی؟ سمه ان الناس لهقوا و کسروا. آروم آروم بعد مردم اومدن و زیاد شدن. این وضع جامعه. امام سجاد علیه السلام میفهمن ما به مکه و المدینه 20 رجلا میکنم. تو کل مکه و مدینه 20 آدم ما رو دوست نداره، 20 آدم. این وضع جامعه. خب چی شد؟ خون ابا عبدالله صبر کنید. این نهال آروم آروم اومد بالا. دوران 34 ساله زندگی امام سجاد علیه السلام واقعا عجیبه و خیلی مهجوره. یعنی امام سجاد 34 سال امام بوده، آره، چیکار کرده؟ این نهال رو حضرت با یک کیاست عجیبی تو اون اختناق پرورش داد، جان خودش رو حفظ کرد، اینو به جای رسون، داد دست با صادقین سلام الله علیه ما. اونها بنیه علمیش رو تقویت کردن. امام کاظم علیه السلام چرا 14 سال زندانه؟ یه تحلیلی حقیر دارم انشالله که غلط نباشه. هارون شبیه ترین حاکم عباسی به یزید و شرایط شبیه ترین شرایط به ایام ابا عبدالله بود و هارون احساس کرد امام کاظم علیه السلام احتمال قیام داره، به زهدت زندانی کرد به شهادت رسوند. زمان مأمون کار به جایی میرسه که شیعه سرفراز میشه با عمل که در حضرت رضا علیه السلام و بعد محصور کردن امام جواد، امام هادی، امام عسکر، امام حسن جواب نمیده. دیگه این درخت به میوه رسیده. اما عبدالله باید به این فکر بکنه که الان بعد 1383 سال 1,500,600,000,000 سر این سفره بشینن، نه اینکه الان حکومت را بندازیم. حرف امروزی ما مأموریم به چی؟ ما مأموریم به این که یک تکلیف خود را بشناسیم، دو به آن عمل بکنیم، نقطه تمام. نه این تکلیف که گفتید نتیجه چی میشه؟ با عمل به تکلیف نتیجه محقق شده است، نقطه تمام. اگر کسی تکلیف خودشو شناخت و بهش عمل کرد به نتیجه رسیدی. نتیجه چیه؟ نتیجه توفیق انجام تکلیفه، تمام. اگر میتونیم نتیجه رو پیش بینی بکنیم، به سمتش حرکت بکنیم، اونو محقق بکنیم، خیلی خوبه ها. اما اگر ما با تکلیفی مواجهیم که اصلا نتیجهش قابل پیش بینی نیست، ما نمیدونیم چی بشه، کار خودمون. امام سال 40 که شروع کرد، مثلا همون موقع گفتش که ما که قطعا 4 روز دیگه پیروزیم. امام سال 43 تبعید شد. چه اتفاقی در ایران افتاد؟ تقریبا هیچ. امام شکست خورد ظاهرا. گفتن آقا شکست خوردی، سرباز نداری. امام فهمید سربازا تو گوارن. 14 سال بعد امام برگشت. امام به چی فکر میکنه؟ من یه تکلیفی دارم به اون. چی میخواد به بار بیاد؟ مگه به ما گفتن چی میخواد بار بیاد؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع من شناخت تکلیف و عمل به اونه. چی میشه آقا؟ من نمیدونم چی میشه. من وظیفه‌مو انجام میدم، خدا ان شاءالله به اون کار برکت بده. ما مأمور به اینیم، نه اینکه برنامه‌ریزی اینه، هدف صرفا اینه، به سمتی. لذا اگر اینجوری فکر کردیم وقتی بهش نمیرسیم ناامید میشیم. چرا امثال من کار نمیکنن؟ چون به نتیجه فکر میکنن، نتیجه محقق نمیشه، تو ذوقشون میخوره، زود کارو ول میکنن. یه کاری رو شروع میکنن، فرض بفرمایید یه کار فرهنگی، بعد میگم من با این کار فرهنگی میخوام جهان اسلام رو تغییر بدم. من به شما عرض میکنم همین الان تعطیلش کن. زور هر کدوم از من زورم یه تومنه آقا، دو تومنه آقا، پنج تومنه آقا، ده تومنه آقا، صد تومنه. کاری که بلدی انجام بده. چی میشه؟ نمیدونی. نتیجه چی خواهد؟ اصلا از ما اینو نخواستن که شاید تا این میرفت مسجد برای 10 نفر صحبت میکرد، برای خدا صحبت کرد، اون صحبت شد کتاب چاپ 10 و 20 و 40 و 100 و 150. کار خودمون میکنیم. این نتیجه گرایی اگر اصالت پیدا بکنه، خیلی جا ما رو از انجام تکلیف دور خواهد کرد و تحلیل قیام ابا عبدالله با انحصار به تشکیل حکومت هم با علم امام استکاک داره، هم با این نوع نتیجه گرایی که عرض کردم. خب الحمدلله وقت هست 4-5 دقیقه. یه مقدمی از بحثی که انشالله فردا شاید میخوایم بگیم رو عرض بکنم که از وقت استفاده کرده باشیم، بعد انشالله ادامه بحث رو موکول کنیم به فردا شب انشالله. جمع آنچه که در این شبها خدمت عزیزان و سروران عرض داشتم اینه که خب ما فلسفه قیام ابا عبدالله رو چه میدانیم؟ اینو در 4 محور انشالله عرض خواهم کرد. یه مقدمه دو بخشی، بعد فلسفه قیام رو از کلام خود حضرت یه توضیح عرض میکنم، بعد میریم سراغ روند تحقق اون فلسفه قیام که چجور محقق شد، و یه بهره امروزین که انشالله جایگاه خودمون رو این وسط بحث بتونیم پیدا بکنیم. مقدمه که میخوام عرض بکنم، امشب انواع علم رو میگم، علم امام انشالله باشه برای فردا شب. ما در عالم چند جور علم داریم؟ علمی که در عالم هست 3 جوره. 1، علمی که مخصوص خداونده و غیر خدا به اون دسترسی نداره. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 187، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یسالونک عن الساعته ایان مرساها. پیامبر اصلا سوال میکنن که خلاصه قیامت کی واقع میشه؟ این ساعت که پی در مورد او صحبت میکنی و مردم رو تحذیر میدی، این کی واقع خواهد شد؟ پاسخ بده. قل انما علمها عند ربی، اون علمش نزد خداونده، نزد خداست و نزد رسول نیست، خدا بلاغه. یکی از شاخه های علم، اون بخشی از علمی که در اختیار خداوند هست و به غیر خداوند منتقل نمیشه، این نوع اول علم. دومین بخش علم، علمیست که مشترک است بین خداوند و اولیاء او. اولیاء میشن انبیا، ائمه، یا کسانی که ممکنه مثلا عبد خاص باشن، یه علمی از نزد ما داشته باشن. این علوم سلسله مراتب داره، یعنی گاهی اوقات خداوند به مثلا حضرت خضر سلام الله علیه یه علمی میده، اون علم خاص و ویژه اوست، لذا حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام وقتی برخورد میکنه اون علمو نمیدونه. او یه مثلا کشتی رو سوراخ میکنه، حضرت موسی علیه السلام میگه خب کار غلطیه، چرا کشتی مردم سوراخ میکنی؟ او یه بچه‌ای رو میکشه دیگه، حضرت خیلی کار غلطیه. و بعد میرن به یه قومی میرسن مثلا خسته و کوفته، میگن آقا مثلا یه چیزی به ما میدید؟ اونا میگن نه. بعد حضرت خدمت میگه این دیوار کج رو راست کنی. میگه آقا چیزی به ما ندادن، برایش این کار انجام میدی؟ که دیگه حضرت میگه اینجا دیگه زمان فراقه، حالا میگم چی به چی شد. این علم ممکنه برای عبد من عبادنا یه چیزی باشه که برای پیغمبر اولوالعزم حتی نباشه. از اون طرف خدا به انبیا و ائمه علم میده. این مراتب داره؟ بله، حتما متناسب با شأن و جایگاه اون حضرات علیه السلام میزان علمی که بهشون داده میشه متفاوته. سه، علم عمومی، علمی که خداوند داره انبیا و اولیا دارن، مردم عادی هم میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، مثل علومی که مثلا ما داریم. حالا میتونه این علوم دینی باشه، مثلا فرض فرمایید فقه، تفسیر، اصول، این علومی که به از منابع دینی مستقیما گرفته میشه. میتونه علوم غیر دینی باشه، مثل نجوم، ریاضیات، فیزیک، شیمی. میتونه حتی علمی باشه که الان ضد دینیه، یعنی از منابع گرفته نشده، با منابع دینی ما در تعارضه، مثل روانشناسی پوزیتیویستی یا جامعه شناسی پوزیتیویستی. اون علم اشکال نداره، روانشناسی جامعه شناسی علم دینیه، اما اگر مبانیش مبانی اومانیستی بود این میشه پوزیتیویستی و غیر قابل قبول. این علوم مشترک است بین خدا، اولیاء او و مردم عادی. خب علم امام تو این ستا طبیعتاً نوع دوم و سومه، اما چند سنخه و این علم امام سنخهای مختلفی که داره، ابا عبدالله با کدومش حرکت میکنه؟ و پاسخ به این سوال که آیا امیرالمومنین رفت مسجد، امام مجتبی آب و نوشید، ابا عبدالله رفت کربلا و و الاخر، این خودکشی و به هلاک انداختن خود بوده یا نبوده؟ که اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب به این خواهیم پرداخت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. در كتاب النص الجلي في مولد العباس ابن علي که جزء کتب معاصر هست، یه حدیثی رو نقل میکنه. حالا شاید توی قدما خیلی بهش اشاره نکردم، اما از باب شرح حال به نظرم حدیث خوبی است و این رو قرار بدیم روزه امشبمون انشالله، که هر آنچه که مد نظر امام زمانمون، رهبرمون، بزرگانمون، پدر مادرامون، خودمون، همه اونهایی که از ما درخواست دعا کردن انشالله به احسن وجه به حق امشب برآورده بشه و به این عنایت بکنید که روزه اول فضل عباس یک مهمان قطعی هم داره. قال فی النص الجلی فی مولد العباس ابن علی، ان زینب لما رأت اباها جمع اولاده عند الاحتضار و اخذ یوسیهم تقدمت الی ابیها و قالت. زینب کبرا سلام الله علیها در لحظات آخر حیات امیرالمؤمنین سلام الله علیه دید که حضرت فرزندانشون رو جمع کردن در اون حال احتضار و دارن وصیت هاشون رو به فرزندانشون بفرمان. تقدمت الی ابیها، نزدیک شد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و قالت یا ابتا اريد ان تختار لي من اخوتي من يكفلني ويلتزم بي، اگر میشه پدر جان یکی از برادرهام رو شما انتخاب کنید که او متکفل امر من باشه و ملتزم رکاب من، بعد از شما او من رو همراهی بکنه، من به او تکیه بکنم. فقال امیر المؤمنین سلام الله علیه بنیه هاولا اخوتک
فختاری من تریدین هذا الحسن و هذا الحسین. امیر المؤمنین سلام علیه نگاهی کردن به حسنین سلام علیه ما، فرمودن زینب جان این برادرانت حسن و حسین، هر کدوم رو که میخوای انتخاب کن تا من او رو مأمور بکنم که متکفل امر تو و ملتزم رکاب تو باشه. فقالت زینب کبرا سلام علیه فرمود الحسن و الحسین ائمتی و سادتی و انا اخدمها بعینی. پدر جان حسن و حسین امام منن، آقای منن، من باید خدمتگزار اونها باشم. ولکن ارید من اخوتی من یخدمنی لعلی احتاج فی هذه الحیات الى سفر فیخدمنی و یکفلنی فی السفر. پدر جان من از برادرم اون کسی رو میخوام که اگر تو این زندگی سفری رفتم خدمتگزار باشه، متکفل کار من باشه، ملتزم من باشه. امیرالمومنین به زینب کبری نگاه کردند، فقال اختاری منهم من شئت. عزیزم هر کدوم از برادرات که میخوای انتخاب کن. همه فرزندان امیرالمومنین اونجا نشستن. فمدت زینب و بصرها الى اخوتها. زینب کبری شروع کرد نگاه کردن به برادرانش، همینجوری نگاه کرد. فما وقع الاختیار الا على قمر الاشیر ابوالفضل العباس. زینب کبری همینطوری نگاه کرد تا چشش افتاد به ابوالفضل العباس سلام الله علیه. همین که چشش به ابوالفضل افتاد نگاهش رو متوقف کرد. فقالت زینب، حضرت فرمود یا ابتا ارید و اخی هازا، من این برادرم رو میخوام. و اشارت الى العباس، اشاره کرد به ابوالفضل العباس سلام الله علیه. فقال امیر المؤمنین علیه السلام بنیه عدل منی. به ابوالفضل العباس امیر المؤمنین اشاره کردن گفتن پسرم بیا نزدیکتر. فدنا من، ابوالفضل اومد جلو. فاخذ به ید زینب، امیرالمؤمنین دست زینب کبری رو گرفتن. و وضعها فی ید العباس، دست زینب رو گذاشتن تو دست ابوالفضل و قال بنیه عباس جان هاذهی بدیعت منی الیک، عباس این امانت من علی به توه. فقال العباس، ابوالفضل سلام الله علیه فرمود و قد تهادرت دموعه علی خدی، در حالی که اشکهای او بر صورتش جاری بود ابوالفضل فرمود یا ابتا، پدر جان لانعمنک عینا، چه منتی به سر من گذاشتید که منو ملتزم رکاب زینب قرار دادید. این پسر فرزند همون مادری است که وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین شد یکی از خواهشاش این بود که یا امیرالمؤمنین منو فاطمه صدا نکنید، با این که اسمم فاطمه است، مبادا این بچه ها یاد مادرشون بیفتن و قصه بخورن. ابوالفضل و بچه ها رو دور سر ابی عبدالله میچرخوند. وقتی که خبر اومد به مدینه که کاروان داره میاد، ام البنین اومد سوال کرد از راوی که راوی برای حسین چه اتفاق افتاد در کربلا. راوی گفت ام البنین خدا به تو صبر بده، پسر عثمان پسر، هی تا رسید به ابوالفضل هی ام البنین گفت ازت سوال میکنم حسین چی شد؟ او گفت پسرت ابوالفضل شهید شد. گفت من از ابوالفضل سوال نمیکنم، میگم حسین چی شد؟ تا راوی گفت حسین شهید شد، ام البنین خاک بر سر خودش ریخت و ندای او بلند، این پسر پسر همون مادره، عرضه داشت یا ابتا لعن امنک عینا، منت گذاشتید بر من. و ابذل کل جهدی فی حفظها و رعایتها، پدر جان من به شما قول میدم تمام تلاش خودم رو برای حفظ و رعایت جایگاه زینب بکنم. فاخذ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین ینظر الی العباس و الی زینب و یبکی. امیر المؤمنین یه نگاهی به زینب کرد، یه نگاهی به ابوالفضل گریه کرد. من میخوام عرض بکنم دلیل گریه امیر المؤمنین مشخصه، اما ابوالفضل چرا اینقدر سفت و سخت قول دادی؟
یه زمانی شد ابی عبدالله در یه جایی از میدان قرار گرفت، دیگه هیچی مشخص نیست. اون زمانی که زینب از خیمه خارج شد، اومد بالای بلندی، دستاشو بلند کرد، عباس تو کجا کجا بودی؟ الله لعنت الله.